ساعت 20 در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. اتحادیه عرب برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ جلسه اضطراری برگزار میکند. برگزاری دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ایران منوط به بررسی‌های امنیتی شد. وزیر خارجه آمریکا برای تشریح سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران و عراق به کنگره می‌رود. وزرای خارجه اتحادیه عرب برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ در خاورمیانه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. دبیرکل اتحادیه عرب روز چهارشنبه این طرح را نقض حقوق مشروع فلسطینی‌ها خواند. دبیرکل سازمان ملل گفته است که این نهاد بین‌المللی به مرزهای اعلام شده در سال 1967 پایبند است. اتحادیه اروپا، روسیه و چند کشور دیگر بدون اظهار نظر قطعی اعلام کردند که طرح آقای ترامپ را بررسی خواهند کرد. در کنار تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس، ایران، ترکیه و سوریه این طرح را به شدت محکوم کرده و آن را یک طرفه خواندند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در نخستین واکنش به این طرح آن را توطئه‌ای خواند که به ثمر نخواهد نشست.
میخواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
عربستان سعودی بر حمایتش از حقوق فلسطینی‌ها تأکید کرده و قطر هم از تلاش‌ها برای ایجاد صلح پایدار در مناطق اشغالی فلسطین استقبال کرده است. امارات متحده عربی نیز این طرح را نقطه آغازی برای از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها خوانده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه اعلام کرد که برگزاری دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ایران منوط به بازرسی‌های مجدد امنیتی شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این به دلایل امنیتی محل بازی رفت تیم‌های ایرانی را در خارج از کشور تعیین کرده بود. خبرگزاری فارس این تصمیم AFC را مغایر با بیانیه پیشین آن توصیف کرده و گفته است قرار بود دیدارهای دور چهارم تا ششم به میزبانی ایران برگزار شود. ایران در آغاز به تصمیم AFC مبنی بر برگزاری بازی‌ها در خارج از کشور اعتراض کرد و گفت که در این دور از مسابقات شرکت نخواهد کرد، اما هشدار کنفدراسیون بر کارشناسان فوتبال مبنی بر محرومیت سنگین باشگاه‌ها و جرایم هنگفت باعث شد که ایران از موضع خود عقب نشینی کند. 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو در این دور از رقابت‌ها شرکت کردند. و مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، برای تشریح سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران و عراق در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان شرکت می‌کند. الیوت انگل، رئیس این کمیته از حزب دموکرات، روز سه‌شنبه اعلام کرد که با آقای پومپو گفتگو کرده و وی موافقت کرده است در این جلسه شرکت کند. پیش از این آقای پومپو 2 بار از حضور در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان خودداری کرده بود. دموکرات‌های کنگره نیز وی را تهدید به احضار رسمی کرده بودند. دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان می‌گویند از دلایلی که دولت ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی ارائه کرده قانع نشدند و خواهان توضیحات بیشتر در این باره هستند. قرار است جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان با حضور مایک پومپو به صورت علنی برگزار شود. و دانشگاه کوینز کانادا اعلام کرد که به نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی، دکترای افتخار می‌دهد به دلیل مبارزات خانم ستوده برای آزادی. مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا نیز اخیراً طی مراسمی جایزه خود را به نسرین ستوده اعطا کرد. نسرین ستوده از خرداد ماه سال 97 زندانی است و به اتهام‌های امنیتی به 33 سال زندان محکوم شده که از این حکم 12 سال آن اجرا خواهد شد. ساعتی پیش گفتگویی کردم با محمد اولیای فرد، وکیل ساکن کانادا، و از او درباره علت اهدای این جوایز به نسرین ستوده پرسیدم.
دکترای افتخاری که این دانشگاه داده و اخیراً هم مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا هم جایزه حقوق بشریشو به ایشون دادن. همه اینا به خاطر این هستش که خانم ستوده در راستای سوگندی که در شغل وکالت خوردن، در کسوت وکالت برابر با اون سوگند اقدام کردن و میبینیم که نتیجه این اقداماتشون هم حکم سنگینی بوده که بهشون دادم. ابتدا 33 سال بوده و بعد به خاطر اینکه 3 تام بیشتر بود و تجمیع کردن 12 سال بهشون حکم دادن. ایشون قبلا هم 3 سال زندان کشیدن و الان هم 12 سال براشون زندانی بریدن که از خرداد سال پیش هم ایشون در زندان هستش. و این جایزه هم به خاطر همین هستش که در واقع قانون ستوده دقیقا اون وظایف انسانی و شغلی خودشون انجام دادن و اگر غیر از این می بود اون موقع ما دیگه نمیتونستیم بگیم که وکلای مستقلی خواهم بود.
آقای اولیای فرد، در سالهای اخیر بسیاری از مدافعان حقوق بشر از فشارهای امنیتی و اونچه عدم استقلال وکلا در ایران مینامند انتقاد کردند. شما این فشارها و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
این استقلالی که نام برده میشه ازش به عنوان استقلال وکیل، همین اموری هستش که خانم ستوده انجام میده، همکارای دیگه من انجام میدن، اما متاسفانه بخشی از نیروهای امنیتی، بخشی از حکومت جمهوری اسلامی بر نمیتابه و این احکام سنگین رو برای خانم ستوده و سایر دوستان صادر میکنه، بلکه اونها رو صدای اونها رو بتونه در نطفه خفه بکنه. در واقع خانم ستوده یا همکاران دیگر که به زندان افتادن، آقای عبدالفتاح سلطانی و سایر وکلای زندانی دیگه که الان هستن، آقای نجفی، آقای انیسار داوودی و بقیه دوستان دیگه که متاسفانه در زندان هستن، اینها دقیقا وظیفه وکالتیشون رو انجام دادن. در واقع بر اساس قانونی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده به استناد اون از موکلشون دفاع میکنن، به استناد این که مجوز کاریشون رو از خود کانون وکلایی گرفتن که نهادهای امنیتی در واقع این مجوزها رو تایید کردن. بنابراین اون چیزی که خانم ستوده و سایر همکاران زندانی انجام میدن چیزی نیست که به عنوان یک اقدامات ضد امنیتی به حساب بیاد، خیر، بلکه دقیقا اونها انجام وظیفه کردن و در این انجام وظیفهشون شجاعت به خرج دادن، پای حرفشون ایستادن و سعی کردن در جهت تضمین دادرسی عادلانه و در جهت احقاق حق موکلینشون اقدام بکنن.
آقای اولیای فرد، در صحبتاتون اشاره کردین که مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا هم جایزه خودش رو امسال داد به نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های ایشون. شما در این مراسم حضور داشتید، بفرمایید که چه گذشت در این مراسم و چه کسی این جایزه رو به نیابت از خانم ستوده دریافت کرد؟
مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا هر 2 سال یک بار به 2 نفر که توسط هیئت مدیره این مرکز انتخاب میشن، یک فرد ایرانی و یک فرد غیر ایرانی، جایزه حقوق بشری میده. خانم ستوده امسال رأی آوردن، کاندیدا بودن، رأی آوردن و عنوان یک وکیل ایرانی این جایزه رو بردن که خانم نازنین افشینجم که فعال حقوق بشر هستن، ایشون از طرف خانم ستوده جایزه دریافت کردن. پیش از خانم ستوده مهندس عباس امیر انتظام، مهندس حشمت الله تبرزدی و وکیل عبدالفتاح سلطانی و خود من این جایزه رو دریافت کرده بودیم و امسال هم خانم ستوده برنده این جایزه شدن. مراسم باشکوهی بود، وزرای استان عالی آنتاریو حضور داشتن در اونجا و سخنرانی کردن و از خدمات و فعالیت‌های خانم ستوده صحبت کردن و اقدامات ایشون رو ستایش کردن.
توضیحات محمد اولیای فرد، وکیل ساکن کانادا رو شنیدید درباره دکترای افتخار و جایزه‌ای که در کانادا به نسرین ستوده وکیل زندانی اهدا شده. و در اینجا نوبت میرسه به پخش پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
اگر فرض کنیم دادگری و اعتدال از اجزای فضیلت باشد، آیا در این جمهوری اسلامی آخوندی را سراغ دارید که از آن برخوردار باشد؟ من که تا به حال ندیدم.
آقای خامنه‌ای، طبق کدوم قانون و یا ماده و تبصره شما به خودت این حق رو میدی که واسه 80 میلیون ایرانی تصمیم بگیری؟ چرا یه هماپرسی نمیذاری واسه بازگشت ایران به مذاکرات؟ الان که تحریم‌ها برگشته، ما قبلا چه شرایطی داشتیم قبل از این مذاکرات هسته‌ای؟ تحریم‌های سازمان ملل بود، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های آمریکا. الان فقط تحریم‌های آمریکاست. چرا واقعا بر نمیگردیم به مذاکرات؟
آقای علی مطهری رو به اتهام عدم التزام عملی به اسلام رد صلاحیت کرده شورای نگهبان. خواستم پیشنهاد بکنم که شورای نگهبان کار مجلس رو هم انجام بده و دیگه تو این تحریم ها این همه خرج برای مجلس بی خاصیت و بررسی صلاحیت نماینده هاش نکنه. اون موقع خیال حضرت آقا هم آسوده تره و احتیاج نیست که دائم حکم حکومتی صادر بکنه.
خواهش میکنم ما به عنوان مخالف این رژیم آخوندی اسم این رژیم رو از جمهوری در بیاریم، خودمون کمک کنیم که این رژیم جمهوری درش وجود نداره. اگر بگیم رژیم آخوندی بیشتر بهشون لیاقتشو داره.
پیام های تلفنی چند تا از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که لزوماً بیانگر دیدگاه های این رادیو نیست و در اینجا ازتون دعوت میکنم در ادامه بشنوید بخش دیگری از برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی ساکن تهران است. 30 سال دارد و دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی است. دغدغه‌اش حقوق بشر است. از حقوق زنان و کارگران تا زندانیان سیاسی و از بیش از 7 ماه پیش در زندان به سر می برد. ندا ناجی، زن جوانی که همراه با تعدادی از فعالان مدنی و کارگری در روز 11 اردیبهشت در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او تا 1 ماه ممنوع الملاقات بود و تحت بازجویی. سپس به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شد. زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسبش و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی و امکانات درمانی در آن منتشر شده. بسیاری ندا ناجی را به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه زنان و حمایت از حقوق کارگران می‌شناسند. فعالیت‌هایی که قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، آنها را به عنوان مصداق چند اتهام برای او تشخیص داد. اجتماع تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. اتهام هایی که به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او انجامید، حکمی که هنوز تایید نشده، اما با این حال قاضی مقیسه با آزادی ندا ناجی به قید وثیقه موافقت نمی کند و خانواده هم از دلیل این مخالفت بی اطلاعند. ندا ناجی که از مرداد ماه در بند زنان زندان اوین به سر می برد، در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در شرایطی که همسر او جمال عاملی از 11 اردیبهشت روزهایی را که همسرش در بازداشت بوده شمارش کرده و چشم انتظار آزادی اوست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما قبل از خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم به وبسایت ما هم سری بزنید. اونجا می‌تونید مطالب و خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله زیان 19 میلیارد دلاری بوئینگ از زمینگیر شدن هواپیمای 737 مکس که در موردش مطلبی روی وبسایت ما هست می‌تونید برید و بخونید. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.